به نام خدا. علیرضا شعبان‌علی هستم با قسمتی دیگر از موج فرهنگ، استودیو صداهای همراه. خیرخواهی محض، نوشته محمد علی جمالزاده. داستانی که الان میخوام براتون بگم سرگذشت واقعی است و همین اواخر در ژنو به گوش خودم از صاحبان سرگذشت شنیدم. یک نفر از هموطنان جوان من که با من دوستی دور و درازی دارد با همسر جوانش به دیدنم آمده بودند. صحبت از حاجی آقا پدر آن جوان به میان آمد که با او هم آشنایی و رفاقت دور و درازی دارم و از عجایب خلقت است و میتوان در حقش کتابی نوشت. مردی است 78 ساله که در جوانی از ولایت خود با پای پیاده به تهران آمده بوده و امروز دارای آلاف و علوف و ثروت و مکنت هنگفتی شده و باز هم با تمام قوا و هوش سرشار و شیطنتایی که برای شیطان هم درس عبرته، هر ساعت و هر دقیقه در پی دخل و نفع و گرد آوردن و افزودن صفری در آخر رقم دارایی خودشه. پسرش برخلاف پدر جوان دست و دلباز و فهمیده ایه که هرچند همان زرنگی و تدبیر و دوراندیشی و کاربری و تحصیل مال و منال از پدر به ارث رسیده، ولی گویا از طرف مادر دارای عواملیه که با معنی و معرفت سر و کار داره و از این جهت اونو از پدر متمایز ساخته. اما برسیم به داستان یا به سرگذشت. در ضمن صحبت از پدر و پدر شوهر برایم داستان زیر رو حکایت کردند. گفتند ما با آنکه چندین سال زن و شوهر شدیم دارای فرزند نشدیم و نخواستیم زن دیگه‌ای به عنوان جاریه در خانواده کوچک خودمون وارد کنیم که شاید اونم فرزندی به ما بده. این عمل در سابق بسیار معمول و متداول بوده، اما امروز دیگه مطلوب و مقبول نیست. مردم فرنگی معاب شدن، به آسونی دست به این نوکارا نمیزنن و ما هم نخواستیم زیر بار چنین کاری بریم. بعد از گفت و شنودای دور و دراز تصمیم گرفتیم یه بچه قبول کنیم. برای انجام این مقصود به یه رشته تحقیقات مشغول شدیم. حتی یکی دو کتاب که فرنگی ها در این زمینه نوشته بودن به دست آوردیم و به دقت خوندیم. معلوم شد کار به اون آسونی که خیال کرده بودیم نیست. از جهات چند با مشکلات و قوامزی توامه که هر کدومش محتاج مطالعه و فکر و تأمله. بعد از دو سه ماه فکر و تبادل افکار با دوستان و آشنایان، وقتی دیدیم به تنهایی از عهده اخذ تصمیم بر نمیایم، فکرمون قوت گرفت که بریم با پدرم، یعنی پدر مرد جوان و پدر بزرگ عروس، مشورت کنیم. اونو خوب میشناختیم و دندونشو مدت ها بود شمرده بودیم. برامون مسلم و مسجل بود که در کمترین کارها قبل از هر چیز نفع خودشو بر خیر و صلاح طرف مقابل 100 بار مقدم میدونه. ولی چون به عقل و تدبیر و معالندیشی و ذکاوت فکری او عقیده محکم داشتیم، هر چه باشد ما پسر و عروسش بودیم، تصمیم گرفتیم که بریم و با او مشورت کنیم. به سراغش رفتیم. به تازگی دچار سکته ناقص شده بود. به قول خودش آلرژی بهاره هم آزارش میداد. سر دماغ نبود خلاصه. به رسم همیشگی خودش با اون جسه عظیم و شب کلاه بر سر گرد و پکیده روی فرش در وسط اتاق در میان دفتر و دستک های حساب و کتابش نشسته بود. سرگرم کاراش بود. براش چای قند پهلو آوردن. بدون اینکه به ما تعارفی بکنه حب قند و با دست به دو قسمت شکوند. با یه قسمت چای و دشنمه کرد و نیم حب دیگه قند و در جلوی چشم ما در قطع کاغذ پیچید در جیب بغل گذاشت. اون موقع سر برداشت و نگاهی به ما انداخت و بنای خوشوبش رو گذاشت که
چطور شد به سراغ ما اومدین؟ فکر کرده بودم که منو در عالم خیال کفن و دفن کرده و به خاک سپردین.
بعد از مدتی گفت و شنودهایی از همین قماش موضوع رو در میون نهادیم.
خوب گوش کرد.
سرشو به زیر انداخت و مدتی در فکر فرو رفت. بعدش لبخندی بر لبانش نقش بست. اون نیم حبقندو که در کاغذ بسته و در جیب نیمتنی خودش گذاشته بود با تعنی بسیار در آورد و از کاغذ بیرون کرد، در دهان گذاشت و مشغول مکیدن شد، در حالی که گویی در یک دنیا افکار بسیار عمیق غوطه وره. همین که از مچمچ مکیدن قند فارغ شد و با پشت دست لب و دهانش رو پاک کرد و باز یه قلوب چایی در دهان ریخت، نگاهش رو به ما که در جلوی او روی صندلی نشسته بودیم دوخت. سرش رو تکون داد و گفت:
بله، ما پیر و فرتوتا برای همین خوبیم که وقتی کار شما جوونا گره میخوره به سراغمون بیاین و الا حیات و مماتمون براتون به کلی علستویه است. با چهار چشم ساعت و دقیقه شماری میکنین که ما جون به اسرائیل بدیم و این صد دینار و سه شاهی حاصل یه عمر خونه دل خوردن ما به اونا برسه و بزنن به دم گاو.
مدتی از این نوع حرفا زد و ما هم گوش کردیم، نفس در نیاوردیم. اونم باز از نو ساکت موند و در فکر فرو رفت. بازم سرشو بلند کرد و نگاهشو در چشمان ما دوخت. گفتش:
بله، مدام برد زبونشون اینه که جمع کردند و نهادند و به حسرت مردند و برای این عزیز دردونه ها گذاشتند.
گفتیم: حالا جای این حرفا نیست. این حرفا رو صد بار از دهان خودتون شنیدیم و تکرارش بی حاصله. راست یا دروغ، پدرامون هم همین حرفا رو زدن و فرزندام هم همین حرفا رو شنیدن. سرش رو جنبوند و گفت:
بله دیگه، ما پیرا برای زبالدون خوبیم. فقط وقتی کارتون گره میخوره به سر وقتمون میاد. تازه اون وقته که ملتفت میشین که آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند.
گفتیم: برای مباحثه و مجادله و مرافعه نیومدیم. موضوع چیز دیگه ایه. چون بزرگ ما هستین و به سعادتمندی و دلخوشی ما علاقه‌مندین، اومدیم که نظرتونو درباره قبول کردن یه فرزند بدونیم. برای بقیه مطالب وقت بسیاره. مطالبی که صد بار تکرار شده. صداش بلند شد که براش قدری آب گرم بیارن، تا دوایی رو که طبیب تجویز کرده بود و باید هر دو ساعت یک بار بخوره بیارن. همه می دونستیم که از زور سوء ظنی که به همه داره، بسته های دوا رو توی جیب نیمتنه خودش پنهون می کنه که مبادا برای کشتن و از میان بردنش دوا رو عوض کنن و به اصطلاح چیز خورش کنن. گرد سفیدی رو توی آب ریخت و سر کشید و چون گویا دوا تلخ بود، اخماشو در هم کشید و باز در فکر فرو رفت و باز با پشت دست لب و لوچه رو که دوا آلود بود پاک کرد و دفتر و دستک و حساب کتابشو بست و به کنار گذاشت. رو به ما کرد و گفت:
بچه قبول کردن کار آسونی نیست. از زن گرفتنم مشکلتر و پیچیده تره. هندونه نیست که به شرط چاقو بشه خرید. من باید درست در این با فکر کنم، ببینم عقلم به کجا میرسه. شما هم امروز سه شنبه است، جمعه بعد از ظهر سری به من بزنین تا اگه فکرم به جایی رسیده باشه به شما بگم.
به وعده روز جمعه خدا نگهدار گفتیم و اونم هر دوی ما رو بوسید و ما هم اونو به خدا سپردیم و از هم جدا شدیم. روز جمعه در ساعت مقرر به سراغش رفتیم. همونجا به همون صورت گرد نشسته و باز به کار محاسبه مشغول بود. عینکشو فقط در موقع کار و رسیدگی به حساب و دفتر می زد. عینکشو برداشت و باز نگاه خودشو به ما دوخت و باز از آزار آلرژی و فشار خون برامون مدتی صحبت کرد. بعدش باز آب گرم خواست و باز یه بسته گرد از جیب بغل در آورد و در آب ریخت سر کشید. باز لب و لوچه رو با پشت دست پاک کرد و خطاب به ما گفت:
در کار شما خیلی فکر کردم. این فکر منو دوچار بیخوابی کرد و همه خواب بودم، ولی من ساعتها به کار شما فکر می کردم. بالا و پایین کار رو درست سنجیدم. اون چیزی رو که در طول عمر درازم درباره بچه های سر راهی و بچه هایی که این و اون قبول کرده بودن به گوشم رسیده بود، همه رو در نظر خودم مجسم ساختم. اون چیزی رو که خودم به چشم خودم دیده بودم مد نظر آوردم. در این دو سه روزه مشکل شما چنان فکرم و مشغول داشته بود که حتی به کارهای لازم دیگه هم نرسیدم.
تأسف خوردیم و تشکر کردیم. گفتیم خدا سایه شما را از سر ما کم و کوتاه نسازه. راضی به این همه دردسر و زحمت نبودیم. جای دوری نمیره. ما فرزندای شما هستیم و میدونیم که سعادتمندی ما رو سعادتمندی خودتون میدونیم. سری جنبوند و گفت
از این حرفاتون یک کلمه‌شم باور نمی‌کنم. خوب میدونم که منتظرید بوی الرحمانم بلند بشه تا به جون این یه شاهی و صد دیناری بیفتین که حاصل یه عمر خون دل خوردن منه. عیب نداره، قانون دنیا همینه.
خاموش موندیم و در انتظار بودیم که درباره قبول کردن بچه ببینیم فکرش به کجا کشیده. با تعنی نگاهشو به ما دوخت و با کلمات شمرده چنان که گویا به نماز ایستاده باشه گفت
بچه قبول کردن از خونه خریدنم پیچیده تره. هزار رو داره. باید همه رو پایید. از کجا میشه فهمید که پدر و مادر این بچه مسلول نبودن، کوفت و خوره و آکله و آتشک نداشتن؟ کی میدونه که الکلی و معتاد نبودن؟ من شنیدم که فرنگی ها معتقدن که تخم دزدی و آدم کشی و هزار نوع شرارت دیگه از پدر و مادر به اولاد به ارث میرسه. تو کتابای مذهبی خودمونم انسان و تا هفت پشت مسئول اعمال و افعال والدین خودشون میدونن.
از شنیدن این سخنان که همه همون حرفایی بود که خودمونم خونده و شنیده بودیم، حالت غیر مسلوبی به ما دست داد. چیزی نمونده بود که به صدا در بیاییم بگیم اصلا ما از این خیال منصرف شدیم. ولی پدر آبدهانش رو با همون تعنی حکیمانه قورت داد و ابروها رو بالا کشید و گفت
اما فکر خوبی به کلم اومده که جلوی تموم این مخاطرات و محظورات رو میبنده و جاییم برای ترس و تشویش و تردید باقی نمیذاره.
یک باره چنان که گویی قند و شکر در وجود ما آب ریخته باشند شکفته شدیم و با بشراشت خاطر هرچه تمامتر یک دل و یک صدا گفتیم خدا به شما عمر بده، این لطف عنایت شما رو هرگز فراموش نمی کنیم. مایه قدرشناسی و سپاسگزاری همیشگی ما خواهید بود. این را گفتیم و خاموش نشستیم، به طوری که معلوم بود با دل و جون در انتظار هستیم. گفت
بله بله، بعد از اینکه صد بار زیر و روی کارو پاییدم و صد بار با ترازوی عقل و تشخیص و تجربه بالا و پایین کردم، به این نتیجه رسیدم که تنها راه کار و بهترین طریقی که با نفع و صلاح و خیر شما مناسب باشه اینه که شما هر دوتون از همین امروز با تمام وسایلی که در اختیار دارین، با کمک دوستان کاردان و بصیرتون و با وجود اینکه گرون تموم میشه، شاید در وهله اول به نظرتون قدری مشکل بیاد، حتی اسباب تعجبتون باشه، ولی مطمئن باشید و یقین کامل داشته باشین که غیر از این راه هر راه دیگه اختیار کنین ممکنه اسباب پشیمانی و دردسر و عذاب جونتون باشه. در صورتی که این راهی که من جلوی پاتون میذارم خیرخواهی محض و به منظور خدمت به شماست. نتیجه ساعتها فکر و دقت و نکته سنجی و رسوخ در زوایا و خفایای امره. برای من از آفتاب روشن‌تره که حتی سقراط و لقمان و هیچ کدوم از بزرگان و پیشوایان حکمت و مذهب هم جز این راه نمای دیگهی که به تمام در خیر شما باشه نخواهند کرد.
کاسه طاقتمون از شنیدن چنین مقدمه دور و دراز و پرشاخ و برگی لبریز شده بود. به صدا در اومدیم و گفتیم ما کمترین شک و شبهه‌ای نداریم که اون چیزی که شما میخواییم بگین عین ثوابه. شما پدر ما هستین، خیرخواه ما هستین. جای تردیدی هم نیست که مصلحت بینی شما عین خیرخواهی و صلاح ماست که فرزندانتون هستین. آب دهانشو فرو برد و گفت
پس درست گوش بدین. باید از همین امروز در صدد بر بیان که خواه در همین تهران و یا در شهر دیگه یا در هر دهکده دیگه یه دختر جوونی که سنش از 20 تجاوز نکرده باشه و از خانواده متوسط الحال یا تنگ دستی باشه که در این کار و معامله زیاد چون و چرا رو روا ندارن. دختری باشه خوش صورت، صحیح المزاج، خوش آب و رنگ. باید مخصوصا دقت داشته باشین که دندوناش کاملا سالم و گیسوانش پر پشت باشه. نه زیاد چاق باشه نه لاغر. لاغر چاق نما بهتره. سر و سینش دلپسند و چشمگیر باشه. تمیز و نظیف باشه. راه رفتن و صدا و صحبتش موافق میل و سلیقه اشخاص با معرفت باشه. چشماش لازم نیست زیاد بزرگ باشه ولی گیرایی داشته باشه. وقتی میخنده چشمش هم خندون باشه. خودتون هر دو اهل ذوقی، میفهمین چی میگم. چه بهتر که به عروس نازنینم شبیه باشه. ولی اگه به پای اونم نرسه عیبی نداره. از همین جنس و قماش باشه. من شخصا معتقدم که دختر زیاد خجالتی هم باشه تعریفی نداره. ولی پرگو و بی‌حیام عذابیه. کمگو ولی خوشگو باشه. لطف و ملاحت از بهترین صفات زنه.
گفتیم حاج آقا مطلب دستمون اومد. همچنان که امر فرمودین از همین امروز در جستجوی چنین دختری خواهیم بود. اما وقتی پیدا کردیم تکلیف چیست؟ چنین دختری که شوهر نداره و بچه نداره به چه درد ما میخوره؟ حاج آقا سری جنبوند و گفت
درست گوش بدین تا بقیه مطلب رو براتون بگم. وقتی همچین دختری پیدا کردین باید با پدر و مادرش کنار بیاین تا دختر رو با شما به تهران بفرستن. چه بهتر اگه خود تهران باشه. اون وقت دختر رو به حمام بفرستین. لباس خوب و قشنگی رو که قبلا براش تهیه کردین به او بپوشونین و سوار ماشینش کنین بیارین همینجا با من آشنا کنین. بعدش منو با اون تنها بذارین و به خدا بسپرین و مطمئن باشید که بعد از 9 ماه و 9 روز کودکی به شما تحویل خواهم داد که از هر جهت مورد اطمینان کامل خواهد بود و میتونین با دل قرص و خاطر آسوده اونو به فرزندی خودتون قبول کنین و انشالله مبارک خواهد بود.
تا داستان و حکایتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.